أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عموما سؤالها دو سه محور اصلی داره. حالا من اینطور نیست که سوال سوال جواب بدم، ولیکن دو سه محور اصلی داره. بنده این محورها رو اینطور جواب میدم. محور اول، ببینید یک مشکل اصلی که الان تو حوزه های علمیه، یعنی مشکل اصلی علمی تو حوزه های علمیه ما هست، اینه که وقتی میان بحث فقهی مثلا میکنن، این بحث ها رو جدا از منظومه معارف دینی میکنن. چون شما وقتی دین رو نگاه کنید، دین یک منظومه معارفه، یعنی اعتقادات توش هست، اخلاق و ارزش ها توش هست، رفتارها و فقه یا تعبیر ما احکام فقهی توش هم هست. اونی که الان تو حوزه های علمیه ما تقریبا این 200-300 سال اخیر، حالا قبلا هم بوده ولیکن به این پررنگی نبوده، الان فقط اون بحث های فقهی و احکامی رو بحث میکنن. لذا شما تو حوزه های علمیه ما درس های اخلاقی نمیبینید، درس های ارزش های دینی رو نمیبینید. یعنی طلبه 20 سال، 30 سال، 40 سال تو حوزه های علمیه میشینه، لکن یک درس رسمی اخلاق نداره. بله، امکان داره بعض علما یه درس اخلاق بگذارن، اینم درس های ازش تعبیر میشه درس های جنبی، یعنی در حاشیه، هیچ ارزشی هم نداره، مسئولیت هم نداره، امتحان هم که ازش میگیرن تو مسائل ارزشی ازش امتحان نمیگیرن. تو مسائل اعتقادی هم همینطور. شما تو حوزه های علمی الان برید، همین قم، همون مشهد خودتون، همین اصفهان که حوزه های علمیه اصلی توش هست، شما میبینید ده‌ها درس بلکه صدها درس فقه و اصول هست، رجال هست، حدیث هست، لکن بحثای توحید و امامت و معاد و مسائل اعتقادی و شبهاتی که الان داره مطرح میشه، اینها هیچ مطرح نمیشه. اگرم کسی بره بحث کنه، به طور شخصی میره بحث کنه، اینطور نیست که ازش بخوان کما اینکه اینا باید بخونی، این رم باید بخونید. اینم اصل دوم. اصل سوم یا مطلب سوم، شما کمتر کسی رو پیدا بکنه تو حوزه های علمیه درس تفسیر بگی. قرآن کاملا از منظومه فکری و فرهنگی طلاب حوزه اصلا وجودی ندارد. اگر کسی میخواد تفسیر کار کنه، قرآن رو تفسیر کار کنه، باید بره کار شخصی بکنه، و الا کار اصلی حوزه تفسیر نیست. شما الان نگاه کنید تو همین حوزه قم، فقط امکان داره از نظر رسمی درس آقای جوادی تفسیره، در مقابل 1000 تا 2000 تا درس بزرگان فقه و اصول هست، اما درس تفسیر نیست. شاهد حرف بندم اینه. شما در همین 20-30 سال اخیر مراجعه کنید، میبینید همه این مراجعی که آمدن و از دنیا رفتن، وقتی ببینید تو آثارشون نگاه کنید، هیچ جایی نه برای تفسیر هست، نه برای مسائل اعتقادی هست، نه برای مسائل اخلاقی ارزشی هست، فقط دوره های مفصل 20 جلدی، 30 جلدی، 50 جلدی فقه همشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این روشی که الان تو حوزه های علمیه هست این میشه که شما وقتی میاید مسائل زنان را بحث کنید، از همون تک بعدی نگاهش میکنید. یعنی چی؟ یعنی قرآن حضور نداره، مسائل اعتقادی و جهانبینی حضور نداره، مسائل ارزشی حدود، چون خیلی سوال شما کردید که این مسائل مخالف اخلاقه، درستم همینه، واقعا مخالف اخلاقه، ولکنه چون اون فقیه بحثای فقط فقهی میکنه، اون بعد اخلاقی ارزشی جهانبینی تو ذهنش نیست که اون رو ببینه مخالف او هست یا نیست، لذا وارد نمیشه. مثال خیلی روشنی برای شما بزنم. ببینید مسائل فقهی هم دو بعد داره، مسائل فقهی فردی داریم، مسائل فقهی اجتماعی داریم، یعنی جامعه شناسی، یعنی فرد در جامعه. شما وقتی میاید در جامعه، ما فقهی میخواییم که عدالت رو پیاده کنه. مسائل فردی مسئله عدالت توش مطرح نیست، اما وقتی تو جامعه میاید چه مسئله مطرح میشه؟ لذا الان یکی از مسائل مهمی که آقایون هی مطرح میکنن تو اقتصاد یا غیر اقتصاد، میگن عدالت اجتماعی میخوایم. هیچ که نمیگه عدالت فردی میخوایم، عدالت اجتماعی. پس احکام خانوم ها، احکام زن ها، احکام زن وقتی در جامعه بیاد باید در چارچوب عدالت اجتماعی بیاد، حقوق زن و مرد محفوظ باشه. چون فقهی که در حوزه های علمیه، حالا من این اشکالم نه فقط ارزش ها نیست، قرآن نیست، جهان بینی نیست، فقهی که در حوزه های علمیه هست فقه فردی است، نه فقه چیه؟ اجتماعی است. لذا وقتی اون فقه فردی میاد در جامعه، میبینید با ارزش های جامعه وفق داره یا نداره؟ وفق نداره. شما خیلی از احکامی که الان شما دیگه دادگستری ها هستید، میرید میاد میبینید خیلی از احکامی که الان برای مرد داده شده در مقابل زن، یا برای زن در مقابل، میبینید واقعا حقوق زن چی؟ رعایت نمیشه. مرد الان از نظر شرعی میگم، حالا قانونیشو بگذارید، قانون مدنی، از نظر شرعی ببینید، مرد هر وقت اراده کنه با دلیل یا بی دلیل، با عذر یا بی عذر، هر وقت خواست آقا اجرای صیغه طلاق میکنه، میگه تو طلاق، طلاق تو رو شما رو طلاق داد، تمش. هیچ کیم از نظر شرعی میگم، حالا قانون مدنی جه مقدار جلوش گرفته، اون بحث دیگریه، لکن از نظر شرعی چطوریه؟ ضابطه داره برای جدا انداختن یا طلاق دادن مرد حق طلاق رو داره یا ضابطه نداره؟ هیچ ضابطه نداره. اما بیاید سر خانم، صد تا مشکلم تو خانوادش داشته باشه، نمیتونه با این آقا زندگی کنه، حق داره جدا بشه یا حق نداره؟ اگرم بخواد بره دادگاه، امکان داره 5 سال، 10 سال، 6 سال، اون وقتم یا بشه یا نشه. خب اینو شما در ترازوی عدالت اجتماعی بگذارید و حقوقی که به مرد و زن داده شده، اگر اینا رو همه رو نسبت بدید به دین، واقعا اون طرف چی میگه؟ میگه این دینیه که حقوق زن و مرد رو رعایت میکنه یا نمیکنه؟ چرا؟ برای اینکه اون فقیه وقتی آمده این بحث ها رو کرده، واقعا کل ابعاد مسئله رو در نظر نگرفته، یعنی مسئله جهان بینی رو در نظر، مسائل اعتقادات نگرفته، مسائل ارزش های دینی رو در نظر نگرفته، مسائل اجتماعی رو در نظر نگرفته. میگه آقا حکمش اینه. شما خیلی الان جواب نگاه میکنید، همین قضیه که اخیراً در همه جا منتشر شد، خود واکنش هم بود که یک جوان 22 ساله رفته یک دختر 11 ساله رو چیکار کرده؟ اونم عقد منقطع، نه عقد دائم، به عبارت دیگر یعنی بعد از 2 سال این رو دیگه واگذار میکنه، تموم میشه. وقت این آینده این بچه 11 ساله دیگه آینده برش میمونه یا نمیمونه؟ جالب اینه اون شخصی هم که در آمده از همون مناطق خودتون بوده ظاهرا، کجا بوده؟ آه احسنت، اونجا بوده، در میاد میگه ما آمدیم یه طوری راضی کردیم جوون رو که از حقش تنازل کنه، نه اینکه بینی ما بگیم غلط کردی. خیلی ازش خیلی عذرخواهی کردی، با این کارو نکنید. اون قاضی و منطقه ها، و از خانوادم خواستیم که شما یه کاری کنید، اون مهریه که داده شما هر طوری هست به ایشون یه چیزی برگردونید. ببینید حالا این آبش اصلش ریشش کجاست؟ ریشش تو مسائل فقهیه. و الا اون قاضی اگر فقها تو حوزه گفته بودن بابا شما اصلا حق ندارید این کارو بکنید، کی میتونه فقیه بگه این کارو حق ندارید انجام بدید؟ اون وقتی کل این منظومه معارف دین رو در نظر بگیر. و الا اگر این منظومه کل معارف رو در نظر نگیره نمیتونه فتوا بده الا همین فتواهایی که داره میده. لذا ببینید خانم دکتر، این نکته رو باید تو ذهنتون باشه، هر مسئله در دین باید کل منظومه دینی رو در نظر گرفت، کل معارف دین رو، فردی و اجتماعی، اعتقادات و ارزش‌ها و احکام رو در نظر بگیرید، بگید نظر دین چیه. اگر این کار رو نکنید مطمئن باشید از این مسائل، نه فقط اینها، ده ها، صد ها، هزار ها مسئله دیگر هم به وجود میاد، هیچ راه حلی هم نداره. این یک مطلب. مطلب دوم. بله بفرمایید. بله حالا جواب میده به روایت. بله نه 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 آیه، حالا میخوام بگم همین مطلب دوم هم بود. این آقا روشن کنید یه بار. مطلب دوم ببینید، ما وقتی بر میگردیم برای منابع معرفت دینی، دو منبع اصلی داریم الان. یک قرآن، یعنی لااقل از نظر تئوری یک قرآن، دو روایت. حالا تو حرفای آقایون عقلم هست، لکن هیچ وقت این عقلو به کار نمیبرن. یعنی اگر چیزی ببینن مخالف عقل، مخالف اون فطرت انسانه، هیچ ارزشی براش، میگن ما نمیفهمیم. نمیگن آقا خب عقل این رو میگه، شما مطرح کنید جوامع انسانی، جوامع انسانی این کار رو مناسب نمیدونه، این کارو نمیکنه. فقط حالا منم نمیخوام وارد اون مقوله بشم که اساسا عقل و عقلا و اینها آیا منبع دین هست یا نیست، اون بحث دیگریه دیگه، در جای خودش باید بحث بشه. حالا ما میایم فقط کجا میایم؟ در مسئله دو منبع اصلی، قرآن و روایت. ببینید خانم دکتر، روایت آفتهایی بش زده و عوارضی بش عارض شده که از اون خالص بودن و سالم بودن آمده بیرون. من دو تا از اینها برای شما میگم که جاهای دیگه خیلی مفصل تا کتابهای عربی من اینو بیان کردم. یک، جعل روایت. ما خیلی از این روایت هایی که دست ما هست مجعوله، هیچ صادر نشده، نه از پیغمبر نه از ائمه، لکن دو دست ما الان چی؟ هست، هست الان تو مصادر روایی ما این روایت الان هست. خیلیش هم سندهاش هم درست معتبره، این دونی که سندهای ضعیف باشه. حالا من در مصادر مکتب اهل بیت میگم، شیعه میگم، حالا سنی ها رو کار ندارم، اما برگردید اونجا میبینید ده برابر اینجاست از جعل روایت. این آفت اول. آفت دوم، اون روایاتی هم که از پیامبر و ائمه اهل بیت صادر شده، اونها الفاظش به ما نرسیده، اون برداشت صحابی یا راویس به ما رسیده که همون نقل به معنا میشه، که ما یک رساله فارسی هم نوشتیم در اینجا در این باب، خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی پیامبر صحبت کرده، ولکنه اون صحابی که زیر منبر پیامبر بوده به مقتضای فرهنگی که بوده قبل از اسلام اون حرف پیغمبر رو بر چطور بر من نقل کرده؟ برداشت خودش رو نقل کرد، که اینو ازش تعبیر میشه تو علم حدیث به نقل به معنا. مثل این که الان بنده اینجا داره برای شما صحبت میکنم، شمایی که الان تو مسائل حقوقی کار کردید برید بیرون از شما سوال کنن ایش بنده چی فرمودم یا چی عرض کردم، شما الفاظ من رو بیان نمی کنید. چی رو بیان می کنید؟ فهم خودتون برده. آیا ضرورت داره فهم خودتون با اونی که بنده قصد کردم مطابق باشه؟ ملازمه هست؟ هیچ ملازمه نیست. و این رو به شما بگم 90% اگر بیشتر نباشه روایاتی که دست ما هست نقل به معناست. یعنی چی؟ یعنی اون راوی در اون زمان این رو از امام این رو تلقی کرده، فهمیده، فهمش رو برای من نقل کرده. و اونی که منبع دینه فهم راوی یا صحابی نیست، اونی که منبع دینه لفظ کیه؟ لفظ خود پیغمبر یا امام معصومه و اینها دست ما نیست. لذا اهل بیت و قبل از اینها پیامبر به این دو نکته به نظر بنده خیلی دقیقا متوجه بودن. مشکلات دیگری هم هست، عوارض دیگری هم هست. آمدن ما را اونجایی که میخواییم عمل کنیم به هر روایتی گفتن شما مستقلن حق ندارید عمل کنید به روایت. کجا و چی کار کنیم یا رسول الله؟ شما که نیستید از شما سوال کنیم. ائمم که امام زمانم غایبه که ما نمیتونیم بریم سوال کنیم. چی کار کنیم؟ گفتن شما هر روایتی به شما رسید به ما نسبت داده شه اول از قرآن سوال کنید که آیا این مطلب درسته یا درسته. اگر دیدید ریشه در قرآن داره اون مطلب از ما صادر شده، اگر دیدید ریشه در قرآن نداره از ما صادر نشده. همین تئوری که بنده مطرح کردم به عنوان محوریه اسلام، محوریت قرآن. ما اگر میخواییم اسلام رو بشناسیم باید کجا بریم؟ به قرآن منبع اصلی رجوع کنیم، نه به روایت. مشکل اصلی ما تو حوزه‌های علمیه محوریت مال چیه؟ روایت. لذا شما همه اینهای این حرفایی که میزنن درباره زن یا هر مسائل دیگر، مثلا شما الانی که اینجا میگید آقا جواز استمتاع از رضیعه، این که در قرآن که نیست، این از کجا آورده؟ از روایت آورده. اینی که میگه خانوم ها حق ندارن باید اطاعت 100% از مرد کنن یا در خانواده، این در قرآن که نیست، اینا همش کجاست؟ تو روایت. این که همه اساساً هیچ زن هیچ حقی نداره در جدائی، فقط حق کیه؟ طلاق حق کیه؟ حق مرده. این که در قرآن نیست، برای در قرآن آمده که مرد طلاق میده، اما این حق منحصراً مال مرده، این که در قرآن نیست. شما از کجا در میارید در قرآن که مرد و فقط مرد حق داره که از این زندگی رو چی؟ بپاشون به جدایی، اونم چی؟ مطلقا هر وقت خوشش اومد و هر کاریم هر بلاییم ذره خانوم همسر بیاره باید اون چی کار کنه؟ صبر کنه. از کجا میگید اینا؟ میگه آقا اذا ابتلیت فلتصبر، روایت برای شما میخونه. بنده این روش رو به هیچ وجه قبول ندارم. و خیلی از این مسائلی که شما مطرح کردید که خلاف عدالته، خلاف اخلاقه، خلاف ارزش هاست، خلاف ذوق انسانی است، خلاف ارزش های انسانی است، اصلا ربطی به دین نداره. خیلی از این مسائل خلاف ارزش های انسانی است و کرامت انسانی است. خب اینها چطور به وجود آمده تو فتاوای فقها؟ جواب اینه، چون محوریت برای چی بوده؟ برای قرآن بوده، برای ارزش‌های انسانی بوده، برای ارزش‌های اخلاقی بوده، یا برای روایت بوده؟ برای روایت بوده. پس شما برمیگردم، یکی از مشکلاتی که الان تو حوزه‌های علمیه، بنده یک بحثی مفصلی در همین مجله حریم امام اخباریگری رو من بیان کردم، گفتم الان الان حوزه‌های علمیه ما چیه؟ اخباریگریه. درسته میگن ما اصولی هستیم، درسته اسم از قرآن میبرن، ولیکن واقعا مرجع اصلیشون، منبع اصلیشون برای بحث‌های معارف دین کجاست؟ روایت. الجواب دیگه، ما پس باید برگردیم تو شناخت و معارف دین دیگه، اون دیگه این الان جاش اینجا نیست. من میخوام بگم این شما این سوالها رو کردید، ریشش کجاست؟ شما پس باید برگردیم اونجا ببینیم آیا با ما باید به روایت عمل کنیم، حتی اینکه مخالف قرآن باشه، حتی اینکه مخالف ارزش‌های انسانی باشه، حتی اینکه مخالف ارزش‌های اخلاقی باشه. اگر شما مبناتون تو فقه این شد، دیگه من کاری با شما صحبتی ندارم. واقعا میگم این مبنا رو باش، این توری رو از شما قبول ندارم. میگید نه آقا درسته، میگم عمل کن، من کاری ندارم. لکن از من داره سوال میکنید که چرا این مسائل به وجود داره میاد، میگم مبناش کجاست؟ مبناش محوریت اخبار، مبناش محوریت روایات و کل این مسائلی که خودتون الان موارد زیادی ذکر کردین، دیگه احتیاج نداره من اینا رو ذکر کنم. اینها جوابش یک جمله است، اینها هیچ اصلی به اعتقاد بنده در دین نداره، در دین، نه در روایت. امکان داره در روایت یه این ریشه‌ای داشته باشه، لکن این روایت کی میگه از ائمه صادر شده؟ خود پیامبر در آخرین روزهای عمر مبارکشون میره منبر میگه اونهایی که به من دروغ میبندن زیاد شدن، کثرت الکذابۃ علی، خیلی ها به من، در زمان خود پیامبر نقل میکردم، پیغمبر این رو فرموده، پیغمبر بیان نکرد، کثرت الکذاب علی، الا فمن کذب علیه فلیتبوأ مقعده من النار، هر کی به من دروغ ببنده جاش جهنم. خیلی خوب یا رسول الله، پس چیکار کنیم؟ خب شما نیستید که ما از شما سوال کنیم. کل ما جاءکم عنی، هر چی به شما رسید که پیغمبر این رو فرموده، فعرضوه علی کتاب رب، هر چی به من نسبت دادن. نمیدونم شما تون یادتون هست دیگه، در وصیه امام ایشون فرمودن بعد از من هر چی به من نسبت دادن ببینید تو حرفای من هست یا نیست، نگید من خودم شنیدم، این حجت نیست. چرا؟ چون خیلی ها رفتن چیزای نسبت بدن به امام، امام اون رو بیان کرده یا نکرده؟ ها نکرده. پس ما یک مرجعی میخواییم، یک مرجعی که بدونیم اون مرجع دست خورده نیست. شما هم غیر از قرآن این مرجع رو ندارید، چون روایت به اتفاق علمای اهل سنت و شیعه دست خورده. دلیلش هم اینه، دلیلش هم اینه. شما الان نگاه کنید، یه نمونه برای شما خیلی کوچک ذکر میکنه. شما برگردید قضیه امام حسین و در کربلا چی گذشته، در اون منابع قرن سوم و چهارم و پنجم ببینید چی بوده، و الان در کتابهای شیعه در قضیه چه جریانی در کربلا به وجود آمده ببینید چی هست. میبینید 80% اضافه شده. اینها تو اون منابع اصلی بوده یا نبوده؟ نبود. خب اینا از کجا به وجود آمده؟ من به شما میگم از کجا بموده. قرن هفتم شده، آقا منبر میرفته، چیزایی هم گفته، اون چیزایی که گفته نوشته، بعدن کتاب شده، الان اون کتاب دست ما رسیده، گمون کنم یک منبع چیه؟ ها؟ منبع قضیه امام حسین با این هیچ ربطی نداره. کما اینکه الان ما الان چقدر منبری های درجه یک داریم، همین ایران داریم یا نداریم؟ اینها حرفاشون رو داره می‌نویسن یا نمی‌نویسن؟ درسته؟ کتاب میشه یا نمیشه؟ خیلی از این حرفایی که میزنه دید اصلی هیچ منبعی هم نداره. میپرسیش آقا از کجا؟ خب اینها تو کتاب‌ها آمده. لکن شما برگردید قرن دوم و سوم یا قرن بعد از آقا امام حسین کتاب‌های نوشته شده، این حرفا نیست. این حرفا تو کتاب‌های قرن هشتم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، الان هم پونزدهم نوشته میشه. بعد پنج قرن یکی از منابع قضیه چی میشه؟ امام حسین میشه. شما یه مثال دیگری برای شما میزنم. این قضیه امام حسین رو برید یا نه؟ حالا ببینید شما در مسائل امام حسین و جریانات کربلا تلفات هم هست. فلان بچه کربلا بوده یا نبوده؟ امام حسین فلان دختری کربلا بوده یا نبوده؟ اینا منشأش کجاست؟ منشأش همین اختلافات، همین کتاب هاست. شما نگاه کنید الان کتاب هایی که اصلی داریم، یعنی قرن سوم و چهارم در احادیث، کتاب های شیخ صدوق، کتاب های کلینی، کتاب های فرض کنید عیاشی، کتاب های صفار، کتاب های قومی، اینا قرن های سوم و عموما چهارم و پنجم بوده. اینا رو همه رو جمع بزنید روایتش، 40-50 هزار روایت هم در نمید. اما وقتی میرسید در قرن 11 و 12 زمان مجلسی صاحب بهار، میبینید این 50 هزار روایت شده 500 هزار روایت. خب این باقی از کجا پیدا شده؟ اگر بوده خب باید کجا بوده؟ همون کتاب های اصلیمون اوناست دیگه. پس اینا از کجا اضافه شده؟ لذا مسئله دست خوردن روایات و جعل روایات یک مسئله قطعی است. حالا امکان داره اختلاف بشه که 10% یا 80%، اون بحث من نیست. جعل در روایات است. اما ما در قرآن دیگه دست خور این قرآن چی؟ دست نخورده. قرآن محفوظ. پس منبع اصلی در معارف دین باید چی باشه؟ قرآن باشه. لذا شما اگر مبناتون حالا میخواد تو پای نامتون باشه یا تو هر بحث فقهی باشه یا تو هر مسئله باشه، اگر مبناتون محوریت و مرکزیت قرآن باشه، باید هر روایتی که به شما برسه اول باید چیکار کنید؟ رجوع بکنید که آیا این در قرآن ریشه دارد یا ندارد. خانوم ها در مسائل حقوقی لابد دیگه خودتون هم هستید، در خانوم ها وقت ارث رو از زمین میبرن یا نمیبرن؟ نمیبرن؟ آقا کجای قرآنه؟ هیچ جای قرآن من ندارم. لذا ما فتوا دادیم هیچ اشکال نداره. چرا؟ برای گفتیم حتی مشاکل مشکلات نشه، چون امکان داره این مربوط به یک خانوم. حالا اون زمان امکان داره، حالا میگید روایت داره، میگم بله این روایت مربوط به اون زمانه. چرا؟ چون اون زمان خانوم از یک عشیره بوده، مرد چی؟ عشیره دیگه. وقتی اگر این رو وارث میکردن، ارث بهش میدن از اون زمین، مشکلاتی بین چی میشده؟ بین دو عشیره میشده. اما الان دیگه عشیره‌ای نیست دیگه، تموم شده. لذا بنده میگم این اگر روایتم باشه، درستم باشه، مربوط به شرایط زمانی و فرهنگی اون زمان، ربطی به زمان من نداره. خیلی از روایات ما از ائمه صادر شده، نه اینکه صادر نشده، ولکنه ارتباطش به چیه؟ به شرایط صدور اون روایته. یعنی امام صادق در زمانش این شرایط بوده، لذا فرموده این کار را انجام بدید یا این کار را انجام ندید. این جزء دین نیست. مثال روشنی برای شما میزنم. الان در زمان رهبری امام و رهبری آقای خامنه‌ای الان. امام هر مسئله‌ای که اون زمان صادر کرد در همه زمان هاست یا مربوط به زمان خودشه؟ یعنی الان رهبری اگر اقتضای زمان خودش بعد 20 سال 30 سال دید شرایط طور دیگر باید عمل کنه، کسی میتونه بگه امام اینطور عمل کرده بس باید این کار کنه؟ میگه نه آقا، اون شرایط اون بوده، شرایطم عوض شد، پس اینها احکام دین نیست، اینها احکام تاریخی است مربوط به شرایط تاریخی معین. خیلی از روایات ما بعد چی داره؟ بعد تاریخی داره. لذا در قرآن هم نیامده. چرا در قرآن نیامده؟ چون عموما آیات قرآن اون بعد تاریخی توش نیست، چون برای هر زمانی. لذا اون مسائلی که بعد تاریخی توشه کمتر در قرآن آمده. اینو به شما بگم، من معتقدم در قرآنم آیاتی هست مربوطه به چی؟ به تاریخ معینی، به شرایط معینی. چون چرا؟ چون همین قرآن آمد در زمان پیغمبر که مردم رو اداره کنه یا نیمد، پس شرایط مردم اخذ شده یا اخذ نشده. اون آیاتی امکان داره عموم داشته و عمومیت داشته باشه، لکن امکان داره عمومیت هم نداشته باشه، مربوط به شرایط خاص خودش باشه. لذا برمیگردم، شما کل این سوال ها و ده ها سوال دیگر و صد ها سوال دیگر مربوط به خانم هاست، اینها را شما اگر برگردید مرجعیتون روایت بگذارید دیگه قابل حل نیست ابدا، راه بسته. از الان به شما میگم، شما الان خیلی میبینید خیلی چیزا الان نظام میخواد اون را انجام بده، ولیکن حوزه ها اجازه میدن یا اجازه نمیدن. همین مسئله ای که ورود خانوم ها به استودیوم، درسته یا نه؟ نظام نظر مخالفی نداره، یعنی وزیر و مسئولین و دولت و هیچ مشکلی ندارن، لکن مشکل نظر کی مخالفه؟ حالا اینها رو شما برگردید میبینید مرجعیتش کجاست؟ همون فهم فقهی و روایی فردی، نه جامعه شناسی. از نظر فقهی، از نظر فقهی غیر مسلمون شهروند درجه اول یا دومه؟ کدوم؟ آخانم دکتر؟ سومه، هفتمه، دهمه. میگه اولا اینها چون مسلمون نیستن باید چی بدن؟ جزیه، که همون مالیاته. یعنی چون مسلمان نیستید شما باید چی بدید؟ مالیات به دولت اسلامی بدید. حالا یک، دو، اونم طوری از اینها مالیات رو بگیرید با حقارت و تحقیر اینها رو بکنید ازشون مالیات بگیرید. اینطور نیست که احترام داشته باشه. اینم آیه قرآن ها، حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، محقر هستن، تحقیر شون. یعنی ما هم مالیات ازشون بگیریم هم چیکارشون کنیم؟ شما این کارشون نمیکنید الان در جمهوری اسلامی؟ قانون اساسی اجازه میده اینو یا نمیده؟ خب میگه اسلام نیست اینجا. حالا جواب آقایون اینه، میگن حالا یا عنوان ثانویه یا میگن این مال اون شرایط بوده، شرایط ما این رو اجازه نمیده. اخیرانم لابود شنیدید خودتون دیگه، دیه مرد و زن چی شد؟ برابر شد یا نشد؟ درسته؟ از نظر حقوقی؟ خب چطوری اینطور میشه؟ با اینکه روایتم آقایون دارن یا ندارن؟ بله، من الان خیلی روشن برای من، چون اون زمان واقعا خانوم ها کار اقتصادی و رکن جامعه نبودن، یه کار مختصری فقط چی؟ در خانه داشته. اما الان واقعا زن در جامعه ما الان واقعا نصف جامعه هست یا نیست؟ در همه بعدها، تو دانشگاه ها بگیرید، تو نمیدونم تو درس ها بگیرید، تو کارهای اقتصادی بگیرید برای جلو. شما چقدر الان خانواده های هستن که سرپرستشون چیه؟ زنن. گفتن دیه مرد و زن یکیه، چیزی کسی نتونست حرف بزنه. دیه اهل کتاب مسلمونا و غیر مسلمونا چی؟ یکیه، هیچ که نتونه اعتراض کنه، چون میدونن اگر اعتراض کنن کسی از اینا گوش نمیکنه. خیلی از مسائل اینطوره. همینی که بنده میگم بعد تاریخی دارد. بعد چی داره؟ شرایط زمان و مکان دارد، بعد فرهنگی دارد. اینا عموما تو روایات، تو قرآن هم هست ولیکن خیلی کمه. وقتی روایت اون بعد فرهنگی و تاریخی و زمان و مکان و شرایط رو در اعتبار گرفته، دیگه شما نمیتونید اون رو مرجع قرار دادید در هر زمان و مکان. که الان تو حوزه های علمیه ما الان چیه؟ اون روایت مرجع، با اینکه شرایط اون روایت چی شده؟ عوض شد. وقت از اینجا روشن میشه چرا خیلی ما یا جاهای زیادی میبینیم که امام صادق تو یک مسئله یه چیزی میفرماین، وقتی میرسیم امام زمان هادی، امام هادی، امام عسکری، تو همون مسئله امام چیز دیگری میفرماین. آقایون تو علم اصول میگن اینها با هم تعارض پیدا کردن، تناقض پیدا کردن، تهافت پیدا کردن. بنده میگم نه، چون امام صادق تو یک شرایطی بوده، برای اون موضوع اون مسئله یک بیانی داشته، امام هادی تو شرایط دیگری بوده، برای اون مسئله یک بیان دیگری داشته. هیچ تعارضی هم بین اینها نیست. مثل اینه کسی از من سوال کنه که مسافرم نیست، بگه من نماز 4 رکعتی بخونم یا 2 رکعتی بخونم، بگم میشه چیکار کن؟ بگم 4 رکعتی بخون. همون آقا مسافره، بگه آقا ما اینجا هستیم، نماز 2 رکعتی بخونیم یا 4 رکعتی، چی بگم؟ 2 رکعتی. این آقا بعداً 2 حرف بنده رو جمع بکنه، میگه ببینید آقای حیدری یا فلان مرجع تناقض داره، میگه یه جا میگه 4 رکعتی، یه جا میگه چی؟ 2 رکعتی. اینا تناقض داره یا نداره؟ داره؟ نه، چون اون مسافر بوده، این حاضر بوده. مسافر 2 رکعتی باید نماز بخونه، اون یکی تو شهر خودش چی؟ 4 رکعتی نماز بخونه. شما آمدید این شرایطش چیکار کردی؟ حذف کردید. گفتید آقا چرا آقا میگه یه جا 2 رکعت، یه جا چی؟ 4 رکعت. پس ایشون آقا تعارض شد. نه تعارضی نیست، چون اون رو برای مسافر گفته، اون رو برای غیر مسافر گفته. خیلی از روایات ما که بنده خیلی شو، حالا نمیخوام بگم چقدر، نسبت زیادی شو، مربوط به شرایط چیه؟ مقتضیات زمان و مکان. پس دیگه میتونه برای هر زمانی باشه یا نمیتوان. مثلا زدن زن تو یکی از سوالای شما آمده. من الان واقعا نرفتم تحقیق کنم، لیکن امکان داره در زمان پیغمبر اساسا مسئله زدن همسر یک مسئله متعارفی بوده، یعنی منکر بوده یا معروف بوده. وقتی معروف بوده، قرآن هم همینو میگه. ببینید در آیه 224 سوره بقره اینا فامساکن بمعروف. خب اگر این کار اون زمان متعارف، معروف یعنی چی؟ یک امر عرفی بوده. بلکه یک جایی دیدم خیلی عجیبه، حالا من خدمتتون عرض کردم، تحقیق نکردم اصلا، همسر، زن، حالا همسر، چون این همسر تعبیر هم به زن اطلاق میشه هم به مرد، زن وقتی میدید در جاهایی مرد کتکش میزنه، احساس و خوشحالی میکرد که ایشون منو دوست داره. این احسنتم یک توجهی، یک اهتمامی، اهمیتی براش که وقتی این کارو میکرده مردانگی مردو احساس میکرد. ببینید حالا اگر این درست باشه، حالا نمیدونم، باید آدم بره ببینه تاریخ این مسئله رو ببینه. خب طبیعیه، قرآن چی میگه؟ میگه اگر میتونید از این راه بیایید، برای اگر اختلافی شد از این راه بیایید، از این راه بیایید، از این راه بیایید، اگر دیدید به درد نخود چیکار کنید؟ دست به کار بشید. پس میتوانیم بگیم که این فضربوهنه اون زمان چی بوده؟ معروف بوده. حالا اگر منکر شد در زمان دیگری، یعنی زدن نه فقط اثر تربیتی نداشته، چی میشه؟ ها؟ معکوس بشه. یعنی خانومی که احساس کنه که شوهرش دست به زن داره، میگه دیگه میتونم باهاش زندگی کنم یا نمیتونم؟ اینم جایزه یا جایز نیست دیگه؟ اصلا موضوع عوض شده. اینها رو باید خوب ما دقت کنیم در اون زمان چی بوده و شرایط نزول این آیه یا این روایت چی بوده. اینها رو اگر ما دقت نکنیم واقعا چی میشه؟ همین فتواهایی که میشه تو رساله های عملیه، هی میبینید مردم نشبهه از دین زده میشن، نمیگن اگر این دین باشه ما این دین رو چی؟ نمیخوایم. نمیشنوید یعنی این حرفو الان از جمعونهای ما؟ میگن اگر دین این است ما این دین رو قبول نداریم، میریم دین دیگه، اصلا بی دین میشیم. که الان هم تئوری داره مطرح میشه، الایمان الحر، پایان‌نامه دکتری نوشته شده در جهان عرب، خیلی کتاب 700 صفحه. اصلا ما به چه دلیلی باید بگیم به یک دین باید دین این قبول کنیم؟ یعنی اگر مسلمان شدیم دیگه حرفای مسیحیت رو قبول؟ نه آقا، اگر 4 تا حرف پلو مسلمان ها دیدیم به این عمل میکنیم، 4 تا حرف پلو بودایی ها دیدیم به اون عمل میکنیم، 4 تا حرف پلو کنفوشیوس ها دیدیم به اون عمل میکنیم، آزادیم. آقا شما انسانیت میخوای، ارزش میخوای، هر جا ارزش خوبی دیدیم به اون عمل میکنیم. الایمان الحر یعنی ایمان آزاد. چرا اینطور داره میشه؟ حالا میگید، میگه میتونه دین کامل، شما یکی از سوالاتون این بوده، میگه میتونه یک دین کامل جای دیگر کاملتر یا بهتر از او باشه؟ الجواب، اونی که دست علما هست دین نیست، فهم علماست، برداشتشونه. من یقین بنده اعتقاد دارم کامل تر از قرآن چیز دیگر نیست، لکن اونی که دست من هست خود قرآن نیست، فهم من از قرآنه و فهم من میتواند درست باشه، میتواند چی؟ ناقص باشه، میتواند مطلق باشه، میتواند تاریخی نسبی و مقید باشه. فهم من تو این شرایط این بوده، امکان داره بعد از 200 سال، 100 سال، 50 سال ثابت بشه که اون فهم من درسته یا غلطه. اصلا من یک نمونه خیلی روشن برای شما میزنم خانم دکتر، خیلی روشن. تاریخ و شرایط زمانی و شرایط فرهنگی و شرایط نمیدونم تکاملی انسان، حتی از پیامبر اولی العزم هم تجاوز میکرد. شما نوح یک شریعت کامل آورد، در زمان خودش شریعت نوح کامل بوده یا نبوده؟ زمان خودش بوده یا نبوده؟ یعنی خداوند یک شریعتی بر نوح نازل کرده کامل بوده یا ناقص؟ خب چرا بعد از مدتی باید شریعت ابراهیم رو نازل کنه؟ میگه اون ناقصه. جواب چیه؟ جوابش چیه؟ چون شرایط زمانی حتی شریعتی که از خدا نازل شده دیگه کفاف میده یا کفاف نمیده؟ کفاف نمیده. پس شریعت چیکار باید بکنه؟ جدیدی نازل بشه. ابراهیم شیخ الانبیا شریعت نازل کرد. شرع لكم من الدین ما وصا به نوحا و ابراهیم الى. خب بعد مدتی شریعت ابراهیم هم چی میشه؟ تاریخ مصرفش تموم میشه یعنی؟ واقعا میگه میشه یک شریعت خدا تاریخ مصرفش تموم بشه؟ بله. شریعت کی میاد؟ موسی. بعد از موسی کی میاد؟ عیسی میاد. شریعت عیسی حدودا 500-600 سال عمر میکنه. شریعت کی میاد؟ کی؟ پیامبرم. وقت اینجاست که الان بحث شده. خب وقتی تاریخ تکامل انسان اینطوره، شما دو راه دارید، یا بگید با این شریعتی که پیغمبر آورده اینم تاریخ مصرف داره و تموم باشه، باید چی؟ یه شریعت دیگری بیاد، یا بگید انسان به جایی میرسد دیگه احتیاج به شریعت از آسمون ندارد، که بعضیا این رو گفتن الان میگن بله انسان تا یک شرایطی به شریعت از آسمون احتیاج داره، بعد از اون دیگه مستند میشه به چی؟ به عقل و تجربه انسانی خودش، که اینو نسبت دادن به اقبال، محمد اقبال پاکستانی. حالا درسته یا نه جای خودش، حالا من اینا کار ندارم، میخوام بگم حتی شرایع خداوند متعال که 5 تا شریعت لااقل 4 تا شریعتش بعد تاریخی توش چی؟ لحاظ شد. وقت چطور میشه آراء علما تاریخ توش لحاظ نشه؟ الان شما میگید اجماع علما حجته. به چه دلیل حجته؟ خب شیخ طوسی برای خودش یه چیزی فهمیده، چرا حجت بر من باشه؟ اونم چی؟ قبل از 10 قرن یه چیزی، اصلا یک مجموعه حوزه های علمی اون زمان اجماع پیدا کرده، مربوط به شرایط چی؟ خودشون. خب الان هم همینطور امکان داره تو حوزه در زمان ما قرن 15 هم هستیم، حوزه های علمیه نجف و قم و اصفهان و یزد و نمیدونم پاکستان و هند و لبنان و همه حوزه ها اجماع پیدا کنه، که امکان نداره. حالا میخوام بگم از نظر صغروی، از نظر واقعی امکان نداره. حالا فرض میکنم چی حاصل بشه بعد از 100 سال این اجماع، این حوزه های علمیه حجت بر اونا؟ متاسفانه یکی از مبانی حوزه های علمیه ما الان اجماع چیه؟ حجته. لذا خیلی جاها مستند میپرسی این مستند این حرف چیه؟ میگه به همه بزرگان شیعه این رو گفتن. خب بگم یکی از مبانی که بنده مخالف با حوزه ها هستم اینه، میگم حجت برای خودشون حجت باشه، چه ربطی به من داره؟ من شرایط دیگری زندگی میکنم، باید فهم خودم حجت باشه نه فهم دیگران. و از اینجا این خطای قرمزی که هی درست کردن، چارچوب هایی که درست کردن مال همین. لذا گمون میکنم عموم سوال های شما اینجا پاسخ داد به این معنا که شما باید مرجعیتتون، منبع اصلیتون رو چی قرار بدید. اگر روایت قرار دادید یک، و اگر روایت رم از بعد تاریخی و زمانی جدا کردید دو، مطمئن باشید شما نمیتونید وارد بحثی با کسی بشید. چرا؟ چون هم جواز الاستمتاع بالرضیعه روایت داره یا نداره؟ بله داره. و اون روایت هم از تاریخ چی شده؟ الان همین مسئله سن ازدواج. حالا بگید در اون زمان امکان داره اساسا شرایط روحی بدنی و مسائل دیگر دخترای اون زمان این بود؟ ما باید بریم ببینیم. حالا اگر اون زمان با 10 سال و 9 سال و 12 سال طبیعی و متعارف بوده، به ضروره باید در زمان ما طبیعی و متعارف باشه؟ امکان داره نه؟ برای تشکیل یک خانواده که ریشه مستحکمی داشته باشه، نه اینکه الان تشکیل بشه بعد از دو ماه یا دو سال از هم بپاشه که هی آمار طلاق چی بشه؟ بره بالا. چرا؟ چون اون اساسی که اون خانواده تشکیل شده اساسش محکم بوده یا نبوده؟ نبوده. پس ما برای تشکیل یک خانواده یک رشدی در دو طرف میخوایم، زن و مرد. این رشد امکان داره از نظر عبادتی 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله بتونه نماز بخونه، روزم بگیره، لکن رشدی که بتونه یک خانواده رو اداره کنه داره یا نداره؟ نداره. پس با هم هیچ ربطی اینها نداره. اگر بلوغ شرعی شد پس ازدواجم چی؟ شما الان از نظر من نمیدونم قانون مدنی چیه، واقعا جوون 15 ساله میگن آقا بالغ شده، بینکم و بین الله شما آماده اید هرچی سرمایه دارید پول بدید دست ایشون بره بازار کار کنه، میدید یا نمیدید؟ چرا؟ میگید بابا بازار یک پیچیدگی هایی دارد، شما باید یک تجربه 10 ساله 15 ساله پیدا کنید که بتونید چیکار کنید؟ وارد که کلا سرت نگذارم. پس ببینید هیچ ملازمه ای نیست بین بلوغ شرعی نماز بخونه و بین اینکه صلاحیت داشته باشه که این وارد چی بشه؟ زندگی تجارت بشه. پس رشد تجارتی یک مطلبه و رشد عبادت چی؟ مطلب دیگری. مسئله سیاسی الان حتی همین در نظام جمهوری اسلام تا قبل از مدتی به جوان کی وقت اجازه میدادن که انتخاب کنه؟ 18 سال؟ الان 15 سالش کردن، والا قبلا چقدر بوده؟ حالا این 15 سالم اونم به نظرم بعد سیاسی داره. والا چرا با اینکه دختر 9 ساله بلوغ شرعی پیدا میکنه، میگه بابا بلوغ و رشد سیاسی غیر از بلوغ و رشد چیه؟ شرعی است. چون ایشون میخواد یک رئیس جمهور رو انتخاب کنه، پس باید چی داشته باشه؟ چه رشدی داشته باشه؟ رشد سیاسی، جامعه رو بدونه، شرایط رو بدونه، صلاحیت این رو بدونه، میتوانه نمیتوانه. اینجاست مغالطه فقهی که شده. هر جا بلوغ شرعی آمد همه بلوغ ها رو چی؟ میخوان ملازم اون قرار بدن، بگن آه اونم محقق شده، هیچ ملازمه ای نیست. لذا ما تو فتاوای فقهیم این رو گفتیم، گفتیم بلوغ شرعی هیچ ربطی به بلوغ تجارتی و بلوغ سیاسی و بلوغ ازدواج و بلوغ تشکیل خانواده، اینها از هم جداست. اینطور نیست که اگر از نظر شرعی بالغ شد، حتی اگر ما بلوغ رو 12 سال بگیریم برای دخترها، که بنده میلم به همینه نه به 9 سال است، که خیلی دلیل اونها اون طرف روایت داره، لکن به نظر خودم این طرف اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، مال 12 سالگی. خب اگر اینطور شد، خب آقا این بلوغ شرعی پیدا کرده دختر خانم، پس می تواند ازدواج کنه؟ نه، هیچ ملازمه نیست. باید از نظر علوم جامعه شناسی آیا این بلوغ و رشد و تکامل تشکیل خانواده رسیده یا نرسیده، که الان خیلی از این مسائلی که بنده عرض کردم تو قانون مدنی داره میاد، ولیکن هنوز قانون فقهی ما، مسائل فقهی ما هنوز عقب مونده. چرا؟ چون اون بعدهای اجتماعی رو لحاظ نمی کنن، مسائل فردی مطرح. لذا یک راه داره، ما اگر میخوایم مسائل خانوم ها رو، مسائل زنان رو حل کنیم، چند اصل رو در قرار بدیم که من در بحث های قبلا اگر شما بودید یا تو سخنرانی ها اینا رو بیان کردم. یک، اصل محوریت قرآن باشه. دو، مسئله مسائل جامعه را و تکامل خانوم ها را و تکامل اجتماع رو در نظر بگیریم. سه، مسائل عدالت رو در نظر بگیریم. چهار، مسائل ارزش های اخلاقی رو در نظر بگیریم. پنج، مسائل ارزش های انسانی رو چی در بر بگیریم. و این مسائلی که بنده الان عرض کردم یا این اصول عرض کردم امکان داره از جامعه به جامعه دیگری متفاوت باشه. لذا بنده یکی از مسائلی که الان تو جوامع ما دختر زیر سرپرستی کیه؟ نه دختر، پسرم همینطور. واقعا اگر رفت پسر یا دختر ازدواج کرد، همسر انتخاب کرد، بی این که پدر مادرش و خانوادش به طور عموم موافق باشن، آیا این متعارف تو جوامع ما یا متعارف نیست؟ اصلا در بعضی جوامع چیکار میکنن؟ نه ترد میکنن، اگر پسر باشه تردش میکنن، اگر دختر باشه چیکارش میکنن؟ میکشنش اگر بی اجازه رفته ازدواج کرده. خیلی از جوامع اینه، دختر رو چیکار میکنن؟ میکشن، چون آره براشون این. حالا شما برید الان در جوامع غرب، اصلا دختر زیر سرپرستی پدر و مادر نیست، خودش یک خانه مستقلی داره، زندگی خودشو داره میکنه. اگر میخواد بره ازدواج کنه باید اذن پدر و مادرشو بگیره. هیچ کم اونجا اگر این کار کرد هیچ کم بهش نمیگه آقا این چه کاری کردی که کردی. زندگیشون هم. لذا ما تو مناطق خودمون، حالا فرض کن در عراق، هر کی از ما سوال میگه آقا ولی امر پدر و مادر، پدر آیا باید اذن بده؟ میگیم بله باید اذن بده. نه اینکه برای اینکه مسئله شرعیه، مسئله چیه؟ مسئله اجتماعیه، مسئله جامعه است. چون اگر این کارو نکنه به خطر میفته. ما میگم بله اذن به پدرت شرط. اما همین خانم اگه بره اونجا زندگی کنه از ما سوال کنه چی میگیمش؟ میگیم اینا برو ازدواج کن. اگر خودت تشخیص میدید این شرایطش مهم، برو ازدواج کن، تموم شد. اذن پدر شما هم چی؟ لیکن از نظر اخلاقی اگر ایشون راضی بشه خیلی بهتره که ایشون ناراحت بشه. حالا شما میگید آقا حکم دین چیه؟ میگم بابا حکم دین آقا مربوط به شرایط اجتماعی که متاسفانه یکی از اصلاحی که من گفتم که اساسا مسائل رو باید در شرایط اجتماعی دید، نه اینکه منهای شرایط اجتماعی، شرایط زمانی و مکانی و فرهنگی اونها رو دید. حالا اگر چیز دیگری موند خانم دکتر؟ بله چیز دیگه موند یا نه؟ بله خوب الحمدلله.